ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان سانحه اتوبوس در ایتالیا به 39 نفر رسید. دو تن دیگر از رهبران نزدیک به اخوان المسلمین در مصر بازداشت شدند. گزارش حادثه برهمزنی سخنرانی علی لاریجانی در قم روز دوشنبه در مجلس قرائت نشد. عصر بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. شماره کشته شدگان سانحه سقوط اتوبوس به درون یک دره در جنوب ایتالیا به 39 نفر رسید. این سانحه یک شنبه شب در منطقه کمپانیا و هنگامی رخ داد که 49 مسافر پس از سفری مذهبی در حال بازگشت به شهر ناپل بودند. راننده اتوبوس نیز در این سانحه کشته شده است. پلیس میگوید اتوبوس پس از برخورد با چند اتومبیل نرده حائل بزرگراه را در هم شکست و به عمق 30 متری دره سقوط کرد. پلیس مصر دو تن دیگر از رهبران نزدیک به اخوان المسلمین را روز دوشنبه بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های مصر، ابوالعلا مازی، رهبر حزب الوسط نزدیک به اخوان المسلمین و معاون او عصام سلطان صبح دوشنبه همراه با مقدار زیادی دلار، یورو و پوند مصری بازداشت شدند و به زندانی منتقل شدند که حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر و شمار دیگری از سران حکومت او در آنجا زندانی هستند. این بازداشت‌ها در آستانه دیدار کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با مقامات بلندپایه حکومت مصر انجام می‌شود. همزمان طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برای راهپیمایی به سوی ساختمان‌های امنیتی در روز دوشنبه امروز و تظاهرات میلیونی برای روز سه‌شنبه فردا فراخوان دادند. به گزارش اسوسییتد پرس از زمان سرنگون شدن محمد مرسی تا به حال 260 نفر در نارامی‌های مصر کشته شدند. قرائت گزارش حادثه برهمزنی سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به تعویق افتاد. قرار بود این گزارش امروز دوشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شود، اما حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز اعلام کرد که قرائت این گزارش به سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده موکول می شود. منصور حقیقت‌پور رئیس کمیته حقیقت‌یاب حادثه برهمزنی سخنرانی 22 بهمن علی لاریجانی در قم روز یکشنبه گفته بود برخی مسئولان بلندپایه کشور او و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را برای جلوگیری از قرائت این گزارش تهدید کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این گزارش به نام افرادی از سپاه، نیروهای انتظامی و حلقه پرتو وابسته به آیت الله مصباح یزدی اشاره شده است. و ما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت آنها در جلسات خصوصی خود اذعان می‌کنند که در انتخابات 4 سال پیش تقلبی رخ نداده. به دنبال معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد پیروز در انتخابات سال 88 تهران و شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی بودند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در این اعتراض‌ها ده‌ها تن کشته و صدها تن بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش وبسایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در سال 88 آنها را مدعیان تقلب در این انتخابات نامید و گفت
چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر می‌کردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
نظر علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس را در این مورد میپرسم.
از زمان انتخاب آقای حسن روحانی فشارها بر آقای خامنه‌ای برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران محصور جنبش سبز روز به روز از تنبسو افزایش پیدا کرده، نه فقط از درون جامعه ایران که مردم خواستار آزادی رهبران جنبش سبز هستند، بلکه از درون خود نظام و بسیاری از نیروهای اصولگرا که جوابی ندارن برای ادامه زندان و حصر رهبران جنبش سبز، طبعا خواهان اینن که رهبران جنبش سبز آزاد بشن. اما آقای خامنه‌ای حاضر نیست و هنوز خواهان توبه هست.
آیت الله خامنه ای همچنین گفت در جلسات خصوصی میگویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن زاییات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟ آیت الله خامنه ای در شرایط این پرسش را مطرح کرد که تاکنون گزارشی در مورد تجدید نظر آقایان موسوی و کروبی در دیدگاه‌هایشان منتشر نشده است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به آنچه اوضاع پرآشوب و خونین برخی کشورهای منطقه نامید، افسود اگر در فتنه 88 خدا کمک نمی کرد و گروه‌های مردمی به جان هم می افتادند، کشور به چه روز و روزگاری می افتاد؟ که البته خداوند نگذاشت و ملت هم بصیرت به خرج دادند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را فتنه می نامد. او در مورد عامل اصلی اعتراضهای سال 88 گفت در بررسی آن حوادث تلخ، مسئله اصلی و عمده قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند. پایان نقل قول. اتهام قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه در حالی از سوی آیت الله خامنه ای به رهبران معترضان وارد شده است که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس صبح روز یکشنبه گفته بود باید به آنها اجازه دفاع از خود داده شود و اشاره کرده بود مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعاً و عقلاً پذیرفته نیست. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد همراه با مهدی کروبی پس از تظاهرات معترضان در بهمن سال 89 در تهران و چند شهر دیگر ایران تحت حبس خانگی قرار گرفتند. در روزهای اخیر درخواستهایی برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت همچنان که درباره همه دولت‌ها تأکید شده است، باید از این دولت نیز حمایت و به آن کمک کرد. اشاره آیت الله خامنه‌ای به دولت آینده حسن روحانی بود. رهبر جمهوری اسلامی افزود برخی می‌گویند اگر دولت این گونه باشد به او کمک وگرنه انتقاد می‌کنیم. بنده با انتقاد مخالف نیستم، اما اولا انتقاد با عیب‌جویی فرق دارد، ثانیا باید ابتدا فرصت کار و تلاش و تحرک داده شود. پایان نقل قول. علی کشتگر اعتقاد دارد که ابتدا باید دید اطرافیان آیت الله خامنه ای که از او حرف شنوی دارند و از او اطاعت می کنند چه می گویند و بعد سخنان رهبر جمهوری اسلامی را باور کرد.
شما ببینید که رئیس قوه قضاییه که بدون اجازه آقای خامنه ای آب هم نمی خوره چگونه برخورد کرده و تهدید کرده آقای روحانی رو به اینکه اگر قرار باشه کسانی که در فتنه 88 دست داشتن و اینم همون اسم مستعار اصلاح طلبا هست اینا در دولت جدید بیان کسی تحمل نمی کنه. نوشته های روزنامه کیهان هم میبینیم که اصلاح طلبا رو جاسوس خارجی مینامه.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش کار قوه مجریه را سخت و دشوار دانست و گفت هیچ کس نیست که نقطه ضعف نداشته باشد، بنابراین نباید توقعات را به قدری بالا برد که از توان منطقی اشخاص خارج باشد.
برای یافتن راه‌های اصولی در مقابله با کمبود دارو در ایران، 70 تن از استادان، پزشکان و جراحان سرشناس در 5 قاره جهان به تازگی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتند. بان کی‌مون، دبیرکل این سازمان، در پاسخ از آمادگی سازمان بهداشت جهانی در همکاری با مقام‌های مسئول ایرانی سخن گفته و ابراز امیدواری کرده که دولت ایران با سفر یک گروه از کارشناسان سازمان ملل به تهران موافقت کند. شهرام میریان.
یکی از تازه‌ترین حرکت‌هایی که در مقابله با کمبود دارو در ایران در خارج شکل گرفته، حرکت گروهی متشکل از 70 تن از استادان دانشگاه، پزشکان و جراحان در 5 قاره دنیا است که با ارسال نامه و یا به گفته آنها دادخواستی به سازمان ملل خواهان اقدام‌های عملی در رفع معضل دارو در ایران شده. پروفسور علی گرجی، سخنگوی این گروه و رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مونستر آلمان که در این حال مدیریت مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تهران با نام شفا را هم بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره خواسته های این گروه 70 نفره از سازمان ملل بیشتر گفته است.
در دادخواستی که ما به سازمان ملل فرستادیم با همکارانم از آقای بانکیمون خواستیم که نسبت به کمبود دارو و مشکلات بیماران در ایران قدری حساس‌تر باشند و همچنین معضلاتی که در زمینه ارسال دارو به ایران هست، چون همونطوری که می‌دونید دارو و تجهیزات پزشکی جزء موارد تحریمی نیست. مشکلی که هست مشکل انتقال ارز برای خرید این اقلام به خارج از کشور و همچنین مسئله حمل و بیمه اونها به ایران هست. از آقای بانکیمون خواستیم که ترتیبی رو خواست کنن که این مشکلات حل بشه و دارو بتونه به ایران برسه. آقای بانکیمون در نامه‌ای که برای من دادن 2 نکته عملی مثبت وجود داشت. مسئله اول این بود که آقای بانکیمون پیشنهاد داده بودن که سازمان بهداشت جهانی وارد قضیه بشه و به کمک ایران بیاد تا بتونه این مشکل رو حل بکنه. البته فرموده بودن در این نامه که این قضیه منوط به درخواست دولت ایران هست که تا به حال همچین درخواستی از سازمان بهداشت جهانی نداده. مسئله دومی که آقای که من فرموده بودن این بود که در حال حاضر با اینکه گزارشاتی از مسئله کمبود دارو و تجهیزات پزشکی از ایران میرسه، ولی گزارش دقیق و علمی از این قضیه وجود نداره که تحریم‌های اقتصادی چه مقدار بر روند درمانی، بهداشتی و زندگی عمومی مردم تاثیرگذار بوده. و ایشون پیشنهاد دادن که یک گروه بین‌المللی بی‌طرف به ایران اعزام بشه و در ایران این مسئله رو بررسی کنه و گزارش به سازمان ملل بده که سازمان ملل بر اساس گزارش بتونه اقدامات عملی بیشتری رو برای کاهش درد و رنج مردم ناشی از تحریم‌های اقتصادی ابراز بکنه. البته این مسئله هم باز منوط به این هستش که دولت ایران اجازه این کار رو بده.
پروفسور علی گرجی در ادامه این گفتگو مجوز تازه دولت آمریکا برای ایجاد تسهیلاتی در راستای صادرات 100 قلم دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را بسیار با اهمیت دانسته.
اقدام بسیار مثبتی هست. پروتکلی رو معرفی کرده که شرکت‌هایی که در گذشته می‌ترسیدن از تنبیهات اقتصادی آمریکا و سایر کشورها، حالا بر اساس اون پروتکل‌ها می‌تونن داروها و تجهیزات رو به ایران بفرستن. این خیلی قضیه مثبتی هستش. همچنین این راه رو باز گذاشته که بانک مرکزی ایران بتونه پول بفرسته به خارج از کشور برای بانک‌های ثالث برای خرید دارو و تجهیزات. به هر حال یک قدم مثبت بسیار ارزنده‌ای به خصوص برای سلامتی مردم برداشته شده و من امیدوارم که این شروعی باشه برای رفع کلیه تحریم‌های اقتصادی در ایران.
پروفسور علی گرجی در پایان این گفتگو ابراز امیدواری کرده که گروه 70 نفره از استادان دانشگاه، پزشکان و جراحان برای غلبه بر معضل دارو در ایران بتواند پلی میان وزارت بهداشت ایران و سازمان بهداشت جهانی ایجاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رو.
بیمه تکمیلی گذاشتم، بیمه تمیزگاهی گذاشتم، میگن 70%شو بیمه پرداخت میکنه، 30%شو بیمار. کجا ما الان داریم چند ساله میدیم دیگه بیمارستان؟ اما چشم میکنم منو 70%شو ما پرداخت میکنیم، 30%شو بیمه پرداخت میکنه. چرا این همه دروغ میگن؟ 30 سال از اول انقلاب تا الان به مردم دروغ گفتن.
علیده خوشتاری در مورد کشورهایی صدق میکنه که اصلا راهیابی به آبهای آزاد نداشته باشن. ایران که هم از شمال هم از جنوب کلی دریا داره. خب دستگاه آبشیرین‌کنی بذارم مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس و مملکت رو پر از آب بکنم.
آقای دکتر روحانی، شما اگر تونستید یه تک سنگ رو یه ضرب پر از آب حل کنید، با نیروی تدبیر و اراده و کلید خواهید توانست مشکلات ایران رو حل و فصل کنید. البته من به شما رأی دادم.
201-202-828-7220. عزیزان لطفاً یادداشت کنید، 201-202-828-7220 تلفن ماست.